هزار کیلومتر مربع و گزینه بعدی 300 هزار کیلومتر مربع، یک یا دو؟
گزینه یک.
آفرین، درسته. دور دوم این مرحله به پایان رسید. دور سوم شماره یک، بفرمایید که بیشترین میزان طول در خلیج فارس متعلق به کدام کشور است؟ یک ایران، دو عراق.
یک گزینه.
آفرین، ایران، درسته، میپذیریم. آقای فروغی نیا، راجب حالا طول و عرض خلیج فارس اگر اطلاعاتی در اختیار ما و شنوندگان گرامی بفرمایید ممنون میشه.
عرضم به حضورتون که چون میدونستم احتمال داره این سوال ازم بپرسید، رفتم و تحقیق کردم.
چون به هر حال مهمه که همه ما به عنوان ایرانی این رو بدونیم.
مساحت خلیج فارس 237,473 کیلومتر مربع استش. از این منظر سومین خلیج بزرگ جهانه و خب در طول امتدادش کشورهای مختلفی وجود دارن. بیشترین میزان طولش برای کشور ایرانه.
بله.
و کمترین میزان طولش هم برای کشور عراق هستش که به گواهی تمام کتاب‌های تاریخی معتبر با نام خلیج همیشگی فارس معروف
کاملا
هستش.
درسته. به هر حال ایرانیان عزیز میدونن که چندین شهر در کرانه خلیج فارس وجود داره و بیشترین میزان طول جغرافیایی هم متعلق به ایرانه. خب سوال بعدی برای شرکت کننده شماره دو، بفرمایید که پدر تئاتر فرانسه لقب چه کسی است؟ یک راسن، دو پیر کورنی. نمیدونی؟
گزینه یک.
متاسفم، پیر کورنی گزینه دوم. شماره 3، بفرمایید که با مرگ کدام فیلسوف مورخان مغرب زمین تصور کردند فلسفه در جهان اسلام غروب کرده است؟ 1 ابن رشد، 2 ابن سینا.
گزینه 2.
متاسفم، گزینه 1 درست بود، ابن رشد. سوال بعدی شرکت کننده شماره 4، بفرمایید که مسجد سلیمان چگونه شهری است؟ 1 معدنی، 2 صنعتی.
معدنی.
آفرین، درسته. خب این دور هم به پایان میرسه. دور چهارم شماره 1، بفرمایید که ناپلئون پس از شکست ابتدا به کدام جزیره تبعید شد؟ 1 سنت هلن، 2 الب.
الب.
متاسفم، جزیره سنت هلن درسته، گزینه شماره 1. شماره 2، بفرمایید که چه کسی هنر را تقلید از طبیعت می داند؟ 1 میکلانج، 2 ارسطو.
ارسطو.
آفرین، درسته. شماره 3، چه کسی رهبر ارتش استقلال طلبان به نام سرخ جامگان بود؟ 1 گاریبالدی، 2 ابو مسلم خراسانی.
گزینه 1.
آفرین، درسته، گاریبالدی. و اما شماره 4، بفرمایید که به موجب کدام قرارداد بانک سرمایه را تأمین می کند و در نهایت سود حاصل از آن سرمایه گذاری تقسیم می شود؟ 1 مساقات، 2 مضاربه.
گزینه 2.
آفرین، مضاربه، درسته. توضیحی نیاز هست برای این سوال؟ از اونجایی که به هر حال خود همین اصطلاحات هم ممکنه ناآشنا باشه برای بعضی از شنونده.
ما 11 عقد مجاز در اسلام داریم که یکی از این عقود مضاربه هستش. مضاربه قراردادیه که بین عامل و صاحب سرمایه بسته میشه که به موجب مفاد اون قرارداد عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد میپردازه و در برابر اون به توافقی که قبل از این معامله با هم کردن به نسبتی درصدی از سود رو برای خودش برمیداره. اما اگر حالا 1% اون معامله منجر به زیان بشه، زیان رو صاحب سرمایه باید تحمل بکنه.
بله.
این نکته بسیار مهمی که توی عقد مضاربه وجود داره. شرط اساسی در صحت عقد مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه است. یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که 100% سود باشه. درسته. اگر ضرری باشه خود صاحب سرمایه باید ضرر رو تحمل بشه.
خیلی متشکرم، توضیح خوبی بود. ادامه میدیم دور پایانی رو در مرحله آخر مسابقه موج 106. شماره 1، بفرمایید که در زمان چه کسی اولین و آخرین حکومت جمهوری در انگلستان تأسیس شد؟ 1 کرامول، 2 چرچیل.
گزینه یک.
آفرین، کرامول، درسته. شماره دو، بفرمایید که کدام کنگره برای تعیین تکلیف کشور شکست خورده فرانسه تشکیل شد؟ یک، کنگره مونیخ. دو، کنگره وین.
گزینه دو.
آفرین، کنگره وین. و شماره سه، در زمان کدام پادشاه در امریکا جنگ القای بردگی اتفاق افتاد؟ یک، آبراهام لینکلن. دو، جورج واشنگتن.
گزینه یک.
آفرین، لینکلن بود. و سوال پایانی مسابقه، در چهارچوب کدام سیاست اقتصادی میزان دادن وام به مردم بیشتر می شود؟ شماره چهار، یک، پایین آوردن نرخ تنزیل مجدد. دو، افزایش نرخ تنزیل مجدد.
گزینه یک.
آفرین، درسته. خب، متشکرم از هر چهار شرکت کننده، اما توضیح بیشتری فکر میکنم نیازه برای این سوال. جناب فروغی نیا، بفرمید.
پایین آوردن نرخ تنزیل مجدد از سیاست های انبساطی دولت برای تزریق پول در جامعه هستش. یعنی وقتی که جامعه با رکود مواجه میشه، یکی از سیاست های دولت برای تزریق پول در جامعه میتونه افزایش در واقع مبلغی که مردم به عنوان وام میتونن دریافت بکنن باشه. در مقابل، افزایش نرخ تنزیل مجدد از سیاست‌های انقباضی دولت هست. یعنی دولت برای کاهش حجم نقدینگی، برای مقابله با تورم، به بانک‌ها این در واقع توصیه رو میکنن که نباید وام های زیادی به مردم بدیم. امروز کشور رو اگر بخوایم بررسی کنیم در ارتباط با این دو مسئله، به نظر میسه سیاست دولت سیاست انقباضی برای مقابله با موضوع تورم از طریق محدودیت بانک ها برای اعطای وام به مردم هستش.
بسیار متشکرم. خب، این مرحله از مسابقه هم به پایان میرسه. فرصت کوتاهی رو از تهیه کننده محترم برنامه آقای جمالی خواهم گرفت که هم امتیاز دوستان رو در مرحله سوم اعلام می‌کنم و به تبع اون جمع امتیازها و اینکه چه کسی برنده مسابقه خواهد بود. شماره یک، امیر حسین بابایی در مرحله سوم 15 امتیاز کسب کرد، با 18 امتیاز قبلی مجموعاً 33 امتیاز. شماره دو، متین موساخانی در این مرحله 20 امتیاز، با 23 امتیاز قبلی مجموعاً 43 امتیاز. شماره 3، مهدی عظیمی در این مرحله 20 امتیاز، با 23 امتیاز قبلی مجموعاً 43 امتیاز. و شماره 4، میلاد طالبی در این مرحله 25 امتیاز، با 38 امتیاز قبلی مجموعاً 63 امتیاز کسب کرد. نفر برتر این مسابقه مشخصه، آقای میلاد طالبی با کسب 63 امتیاز نفر اول هستند. شماره 2 و 3، آقای موساخانی و عظیمی مشترکان رتبه دوم رو کسب کردند و نفر سوم آقای امیر حسین بابایی با 33 امتیاز هستند. به هر چهار شرکت کننده عزیزمون تبریک میگم. تبریک ویژه به آقای طالبی که برنده این مسابقه هستند. آقای طالبی، شما میتونید در فینال یا در واقع رقابتی که بین برندگان چهار مسابقه موج 106 برگزار خواهد شد هم حضور داشته باشید. ازتون ممنونم. آقای فروغی نیا، از شما هم واقعا تشکر و قدردانی میکنم که هم ما رو همراهی کردید، هم اطلاعات خوبی رو در اختیارمون قرار دادید.
ممنونم از لطف شما. به هر چهار شرکت کننده خسته نباشید میگم. باز هم تشکر میکنم از همه مخاطبین خوبمون که با پیشنهاداتشون چراغ راه ما هستن. خسته نباشید.
متشکرم از شما. همه شما بزرگواران و شنوندگان خوبمون رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
همراه شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ.
پرسش بی پاسخ حیرانی ها، دست ها تشنه تقسیم فرانی ها، با گل زخم سر راه تو از این بستی، داغ‌های دل ما جای چراغانی ها. سامانی ها وقت آن شد که به گل لکمش گفتن بدهی، ای سرانگشت تو فست تقسیم گل و گندم و لبخند رسید، فست تقسیم غزل ها و غزل خانی ها. چشم تو لایه روشن آغاز بهار، طرح لبخند تو پایان پریشانی ها.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. ممنونیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این شبکه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز به گوش شما برنامه‌هاشو میرسونه. ممنونیم که تا ساعت 22 ده شب همراه ما خواهید بود. برنامه‌های گوناگونی براتون تهیه و تدارک دیدیم که امیدواریم همچنان همراه باشید و شنونده برنامه‌های دلخواهتون. نزدیک میشه به ساعت 15:15 از علاقه‌مندان به موسیقی دعوت می‌کنیم به مدت 28 دقیقه شنونده ساعت موسیقی باشند.
ساعت موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که هستی وامدار بخشش های بی نهایت اوست. سلام و هزاران درود بیکران، نثار قلب‌های پاک، نگاه‌های سبز و ذهن‌های بی‌آلایش شما. از برنامه ساعت موسیقی در خدمت شما هستیم برای تقدیم موسیقی فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی. اما آنچه در برنامه امروز پیشکش شما خواهد شد، موسیقی فیلم بن‌هور. موسیقی فیلم بهار. و موسیقی فیلم بی بی چلچله. لحظه هایتان سرشار از آرامش. در این لحظه اولین اثر این برنامه را تقدیمتان میکنیم، بخشی از موسیقی فیلم بن‌هور. بن‌هور فیلمیست حماسی به کارگردانی ویلیام وایلر، محصول سال 1959 میلادی. فیلم بن‌هور یکی از پرآوازه‌ترین و باشکوه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما به شمار می‌رود. این فیلم نامزد دریافت 12 جایزه اسکار شد. بن‌هور از رمانی به همین نام نوشته لو والاس اقتباس شده است و بنیاد فیلم آمریکا این فیلم را دومین فیلم برتر ژانر حماسی تاریخ سینما معرفی کرد. شما شنونده بخشی از موسیقی فیلم بن‌هور اثر میکلوش روژا هستید. روژا آهنگسازی مجارستانی است که شهرت خود را بیش از هر چیز به موسیقی متن فیلم‌های هالیوودی و انگلیسی مدیون است. راجا سازنده قطعات بسیاری از موسیقی های مجلسی، کنسرتو و قطعات ارکسترال برای اجرا در سالن های موسیقی است. آنچه می شنوید بخشی از موسیقی فیلم بن‌هور اثر میکلوش روژا است. روژا در میان نسل آهنگسازان فیلم دوران خود از جمله موفق ترین ها بود، زیرا توانست بین آثار سینمایی و کنسرت های خود تعادل ایجاد کند. روز و روزگارتان خرم. آنچه شنیدید بخشی از موسیقی فیلم بن‌هور بود اثر میکلوش روژا. در ثانیه‌ها و دقایق پیش رو از شما دعوت می‌کنیم شنونده بخشی از موسیقی فیلم بهار باشید. بهار فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی ابوالفضل جلیلی و تهیه